بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عموم قاعده تجاوز بود، آیا عمومیت دارد ام لا؟ مرحوم ناینی فرمود قاعده تجاوز عمومیت ندارد. به این بیان که فرمود قاعده فراق که موضوع شکست فقط کل را شامل می شود، شک در کل، قاعده تجاوز یعنی روایات قاعده تجاوز تنزیل کردن، شک در جز را به منزله شک در کل. از این باب که ما عدم اعتنا را در شک در جز قبول داریم، وگرنه اگر این روایات و قاعده تجاوز نبود می گفتیم که او عدم اعتنای به شک مختص به شک در کل است. بعد فرمود این تنزیل هم چون در خصوص اجزاء نماز است، پس روایات قاعده تجاوز که لبش قاعده فراغ است در خصوص اجزاء صلات جاری. این فرمایش ناینی بود، لیکن این فرمایش درست نیست. این که شیء در اون روایات قاعده فراق مختص به کل باشد، جز را نگیرد، یه حرف نادرستیه. کل شیء شککت فی و مزیت عن فمزه، شیء اطلاق دارد، هم کل را میگیرد هم جز را میگیرد. این که ایشان اون نکته گیر ایشان و اون شبهه ایشان در حقیقت، این که ایشان فرمود در لحاظ واحد نمی شود شی هم کل را بگیرد هم جز را، چون کل لحاظش استقلالی است، جز لحاظش اندکاکی است، این شبه مندفع است، این شبه باطل است. به چه بیان؟ به این بیان که ایشان یه خلطی کرده است، کما این که مرحوم آغازی ها فرموده و این شبهه را جواب داده و واضح هم هست، یه خلطی کرده است بین این که ما کل را به عنوان کل ببینیم، اونجا درسته، زمانی که کل را به عنوان کل، به عنوان مرکب میبینیم، اجزا را اندکاکی میبینیم. این حرفش درسته، خلف کرده اینجا را با اونجایی را که ما کل را به عنوان کل ندیدیم، به عنوان شیء من الاشیاء دیدیم. کل را اگر به عنوان شیء من الاشیاء دیده باشیم، همانطور که شیء من الاشیاء منطبق است بر کل به لحاظ استقلالی، شیء منطبق است بر جز به لحاظ استقلالی. کل به عنوان کل اگر ببینی اجزا اندکاکی هن در کنارش، اجزا را اندکاکی دیدی، ولی اگر کل را به عنوان شی ببینید اجزا را مستقل دیدی. کل به عنوان یک شی، ما مزا من شی این، به عنوان شی نظر او استقلالیه، در همو حالم اجزا به عنوان شی نظر استقلالی داره. نه اگر خوب خواسته باشید هضمش کنید همینجوره، یه وقت کل را میبینه، به ما و کل وجوب را میاره روی اون، اونجا اجزا را اندکاکی دیده. یه وقت آمده چکا کرده؟ یه وقت آمده بالاتر دیده، شی را مرآت قرار داده برای کل و اجزا. اینجا شی و کل در عرض هم هستن، هر دو نظر به اونها استقلالیه. این که نظر به همین حاصل الکلام، این که نظر به جز اندکاکیه در وقتی کل را به ما و کل ببینی، ولی اگر کل را به ما و شیئون ببینی در حال نظر به جزم استقلالیه به ما و شیئون. اینه که قاعده فراق روایاتی که شی را موضوع قرار داده است، کما یشمل الکل یشمل الجز. یه منبه هم که هست اینه که مرحوم ناینی در روایات قاعده تجاوز می‌فرماید تنزیل کرده است اجزا را، اجزایی که تجاوز از محل کرده ایم ها، تنزیل کرده است اجزایی را که تجاوز از محل اونا کرده ایم، اون را تنزیل کرده است به منزله کل، در این که اونا را منظور استقلالی دیده، مستقل دیده. این خلاف متفاهم و عرفی از این روایات هم. ما از این روایات از سیه زراره تنزیلی نمی فهمیم، استزار نمی کنیم، بلکه اونی که استزار می کنه یک نحو عمومه. بعد از این که زراره چند تا سوال می کند، حضرت فرمود یا زراره اذا خرجت عن شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. ما تنزیلی در خصوص اجزا را احساس نمی کنیم، استظهار نمی کنیم. این که ناینی اینجا آمده ای جور گفته، چون اول اونجا را او جور معنا کرده ها. اگر اونجا شی را می گفت قبول می کرد که هم کل را میگیرد و هم جز را فی عرض واحد، یه حرف را اینجا نمیگفت، یه از رای مجبوریه. ایشون اول گفته کل و جز نمیشه در عرض واحد باشن، وقتی نشد در عرض واحد بشون، پس اون شی یعنی کل اینجام تنزیل منزله کل. بعد از این که معلوم شد که شی می تواند در عرض واحد هم کل را بگیرد و هم جز را، وجهی نداره که ما تحمل بکنیم روایات قاعده تجاوز را بر فرد تنزیلی. مضاف بر این که ما تنزیل احساس نمی کنیم و عزف الى ذالک، عزف الى ذالک که خب اگر بنا باشه اون شی یعنی کل، ما سلمنا که شیعی را که در اون روایات آمده یعنی کل، خب دوران امر است که ما بیاییم اخذ بکنیم به مساق واحد، چون مساق واحد است پس روایات قاعده تجاوز ملحق کرده جز را به کل که شما میگید دوران امر است که این کار را بکنیم، یا بگیم مساق واحد را دست برداریم، بگیم درسته به حسب ظاهر مساق واحده ولی روایات قاعده تجاوز قاعده دیگر را میگه. چجور شده ای از نقطه های گنگیه که نتونستیم بفهمیم، چجور شده مرحوم ناینی شی را کل معنا کرده مساق را واحد قرار داده بعد آمده روایت قاعده تجاوز را بر الحاق حمل کرده؟ الحاق تنزیل. چرا مرحوم ناینی این کار را کرده؟ ما هر دو قدمش گفتیم ها، گفتیم شی را با کل نادرسته، حالا قبول کردیم شی یعنی کل. چه نقطه کور اینجاست؟ چرا شما اصرار داریم مساق را واحد قرار بدید و بگید که روایات قاعده تجاوز الحاق می کند به قاعده فراق تنزیل می کند؟ خب شما بیاد از مساق واحد رفیت بکنی، ترجیح نداره این که مرحوم ناینی مساق واحد را اصرار کرده روایات قاعده تجاوز را الحاق کرده، گفته اینا الحاقی هست تنزیل هست. ما میگیم خب بیاد از مساق واحد دست بردارید. ما که از اول گفتیم مساقشون واحد نیست، فوقش الان مساقشون واحده، خب بیاد از مساق واحد دست بردارید، بگید روایات قاعده فراق یک تعبد است، روایات قاعده تجاوز یک تعبد دیگه است. اینو نتونستیم در کلام مرحوم ناینی پیدا کنیم چرا اصرار داره مساق واحد و میاد در روایات قاعده تجاوز چنین تصرفی را میکنه. خب از مساق واحد دست بردارید، بگید دو تا قاعده داریم، یک قاعده قاعده فراغ شعر کل قرار داده، یک قاعده قاعده تجاوز این روایات شعر جز قرار داده. بدونی که تنزیلی باشد اینه که فرمایش مرحوم ناینی از هر سویی که فرمایش بدیعیه، جدیده ها، فرمایش نویه، ولی از هر سویی که ما نگاه میکنیم نمیتونیم این فرمایش مرحوم ناینی را بپذیریم. اینه که این حرف را قبول داریم کما این که قاعده فراق قاعدت عامه، کذالک قاعده تجاوز قاعده عامه است به برکت صحیحه زراره. اگر موثقه ابن جابر را گیر بکنیم، موثقه زراره اذا خرجتی در مقام ضرب قاعده است، اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیری، دیگه از این بهتر صافتر تو قواعد نمیتونیم پیدا بکنیم. این تمام کلام در جهت رابعه که عموم قاعدته این بود. حالا چی فرمودیم؟ نه میگه اون نیاز به تنزیل داره دیگه. نه اگر گفتیم تنزیله دیگه خرشترم تطبیق کرده بر تنزیل گیر داره. نه باید اول تنزیل بکنه بعد خب این فرمایشی که مرحوم ناینی داشت، پس بنابراین وجهی برای عدم عموم قاعده فراق و قاعده تجاوز نیست. البته فی آخرش شد در نهایت بحث این شبه هست که معمولا علما قاعده تجاوز را در همه جاها جاری نمی کنن. قاعده فراق عمومی همه جا جاری می کنن، ولی متعارف نیست قاعده تجاوز را. یه شبهی هست تو ذهن ما، شاید هم امینا تو ذهن مرحوم ناینی بوده، مجبورش کرده که بخواسته فنیش بکنه یه حرفار بزنه. در فقه متعارف نیست که در هر جا شک کنن در جزئی چه عبادات چه معاملات، از محلش که بگذرن قاعده تجاوز رو جاری بکنن. این متعارف نیست، این رو باید انصاف داد و به حق داد به مرحوم ناینی. ولی حرفای مرحوم ناینی درست نیست، این دیگه بقیهش موکول به فقه که میشه قاعده تجاوز را همه جا عملش بکنیم یا نه. الجهت الخامسه، جهت پنجم اینه که لا شک در این که در قاعده تجاوز شرط است دخول در غیر. حتی ناینی میگه، منتها معنایی که باز حرف دیروز تکرار میکنیم، معنایی که در قاعده تجاوز شرط دخول در غیر، معناش در نظر ناینی یعنی اون روایاتی که تنزیل کرده، الحاق کرده، معناش اینه. در مقابل مرحوم آقای خویی که میگه ما دو قاعده داریم، در مقابل مشهور میگن دو قاعده داریم، اینه که کسی نگه تناقض داره. میگه ناینی از اون طرف میگه یک قاعده داریم، باز بحث کرده که آیا در قاعده تجاوز که دخول در غیر شرط است، آیا در قاعده فراغ هم شرط یا نه. میگیم عیبی نداره، این بحث هم درسته. یک قاعده است، ناینی میگه ما یک قاعده داریم، قاعده فراغ. روایات تجاوز الحاقه، در این الحاقی ها میگه دخول در غیر شرطه، چون هر سه روایت موضوعش دخول در غیر بود. ازا خرشت من شیئن و دخلت فی غیری. مشهور میگن خب کما این که در قاعده تجاوز دخول در غیر شرط است، آیا در قاعده فراغم شرط هست یا نیست. اونا اینجور صحبت میکنن، هر دو جای صحبت دارن. این که در قاعده تجاوز دخول در غیر شرط است، مضافن که در خود روایاتش هست دخلت در غیرش، کسی که شک کند در رکوع و دخل فی سجود، موردش ایناست. مضافن که کلمه دخول، دخول فی الغیر در روایاتش اخذ شده است، مضاف بر این اگرم دخول در غیر نبود باز میگفتیم دخول در غیر شرطه. چرا؟ چون در قاعده تجاوز حقیقتا تجاوز از شی نشده، حقیقتا تجاوز از محل شده. تجاوز از محل وقتی صدق میکنه که وارد غیر شده باشه، هم خود تجا هم جاوزه. پس هم کلمه جاوزه، کلمه خرجت از محلش، هم کلمه خرجت از محلش، جاوزت از محلش توقف دارد به دخول در غیر، مثل خود دخلت فی غیری رم که آورده. هم عنوان جاوزه خرجه اقتضا می کند دخول در غیر را، هم تمسیس در روایات دخول غیر را آورده. منتها یه بحثی مراد از دخول در غیر چیست او در جهات آتیه بحث میکنیم. فعلا فی الجمله قوام قاعده تجاوز به تجاوز از محل است. تجاوز از محل نمیشه الا به دخول فی الغیر. قوام قاعده تجاوز به دخول در غیره، چون در خود روایات گفته دخلت فی غیره. پس دخول در غیر در قاعده تجاوز شرط بحث نداریم، این صافه. مثل اونجا که در بحث قبلی میگفتیم قاعده فراغ عامه صافه، اینجا قاعده تجاوز صافه. انما الکلام در قاعده فراغ. آیا در قاعده فراغم دخول در غیر شرط است یا شرط نیست؟ بعضی ها فرمودن در قاعده فراغ هم دخول در غیر شرط است. قائلین به اشتراط تمسک کردن به دو بیان، اولا قصور مقتضی، ثانیا وجود مانع. اول گفتن اقا اصلا روایات قاعده فراغ اطلاق ندارن، قصور مقتضی اطلاق ندارد، دخل فی غیره املاق نه اطلاق ندارد، قدر متیقنش دخل فی غیرهیه. به چه بیان اطلاق ندارد؟ دو تا بیانه. یک بیان اینه که روایات قاعده فراغ هرچند به حسب ظاهر مطلقن، ما مزا من صلاتک و طهورک فمزه، مطلقن، چه داخل در غیر بشوی چه نشوی، ولیکن این مطلق منصرف است به اونجایی که دخول در غیر بشوی. وجه انصراف غلبه، غالبا دیگه وقتی آدم نماز میخونه بعد وارد غیر نماز میشه دیگه، وضو میگیره وارد غیر وضو میشه دیگه، فی ها وارد حالت اخرى میشه دیگه. غالب موارد بعد از فراق دخول در غیر است و غلبه موجب انصراف یا لااقلش عدم اطلاق، اطلاق منعقد نمی شود. یه بیانه که خب واضح البطلان این بیان در علم اصول منقح شده است که غلبه وجود کثرت افراد موجب انصراف نمی شود، مانع از انعقاد اطلاق نمی شود. مقدمات حکمت معینه، مولا در مقام بیان باشد قرینه ای نیاورد. حالا آخون می گفت قدر متیقن در مقام تخاطبم نباشد، اما کثرت افرادم نباشد، نه، یکی از مقدمات حکمت نیست. و یکم اگر کسی اضافه کرد گفت انصراف هم نداشته باشد، میگیم آقا کثرت افراد موجب انصراف نمیشود. بله مطلق را حمل بر نادر، فرد نادر کردن عرفی نیست، خروج از طریقه محاوره است، ولی این که شامل فرد نادر نشود چه نه. اکرم العالم شامل اون عالمی هم میشه که خیلی نادر الوجوده، او هم شامل میشود، خیلی تکه. اکرم العالم عالمی که فرض بفرما فی زمان آزا مثلا عالمی پیدا بشود نادر منحصر به فرد، اعلم علما جامع معقول و منقول نادر، بگیم اکرم العالمی رو نمیگیره، نه گفتنی نیست. این مبنا باطله که کثرت افراد نه مانع از اطلاق است، از مقدمات حکمت است عدمش، و نه موجب انصراف بس نداریم. تقریب دوم تقریبیه که در کلمات مرحوم ناینیه، او فنی بحث کرده. مرحوم ناینی فرموده درسته کثرت افراد موجب انصراف نمی شود، ولیکن تشکی که در صدق موجب انصراف می شود. اگر یک عنوانی داشتید صدقش بر بعضی از مصادیق واضح بود، بر بعضی از مصادیق صدقش عرفن واضح نبود، خفی بود، وقتی اون عنوان القا می شود انصراف پیدا می کند به اون که واضح و صدقه، خفی و صدق را نمی گیره. مثلا سعر مالا یعکل لحمه مکروه، مالا یعکل لحمه، این مالا یعکل لحمه صدقش بر غیر انسان واضحه، جلیه. کلب را میگن مالا یعکل لحمه، نمیدونم زبر را میگن مالا یعکل لحمه، اونا واضحه. اما صدقش بر انسان جلی نیست، خفیه. یکی اگر بگی شما مالا یا کل و لحمه هستید، غیر طلبه باشه میگه بابا یه حرفا چیه؟ حالا طلبه باشه میگه خب راست میگه، معنی لغوی مالا یا کل و لحمه یعنی چیزی که حرام از خوردنش، منم حرام خوردنم، بله، ولی عموم مردم نه قبول نمی کنن. این مثال در حیوان واضح تره دیگه، حیوان معنا شامل ما میشه دیگه، شامل انسان میشه دیگه، انسان حیوان و ناطق، ولیکن صدق حیوان بر غیر انسان جلیه، بر انسان خفیه. اگر به عموم مردم کسی بگوید شما حیوان هستید، او متزجر میشه، میگه یعنی ما حیوان نیستیم. بله، خب مرحوم ناینی فرموده هرگاه صدق و عنوانی بر افرادی جلای صدق داشت، بر بعض افرادش خفای بر صدق داشت، اون خفای صدق موجب انصراف است. من کثرت افراد صحبت نیست، نه، خفای در صدق، خفای در اطلاق، این که این را بر اون منطبق کنن خفیه، حرف درستی فرموده، حرف متینیه. اگر این را بر اون اطلاق می کنن مردم خفا داره، پس ای به ذهنشون از اون لفظ نمیزنه، حرف متینی گفته. وقتی مالا یعکل لحمه صدقش بر انسان خفیه، پس وقتی مولا گفت سعر مالا یعکل لحمه، انصراف پیدا میکنه به غیر انسان، اون معنای خفی به ذهن انسان نمیاد. خفای در صدق و در اطلاق از موجبات انصراف هم. اگر انظار مبارکات باشن در همون اصول می گفتن کثرت افراد موجب انصراف نیست، ولی کثرت استعمال موجب انصراف هم. اونم وجهش همینه، وقتی کثرت استعمال پیدا میکنه لفظ در یک معنایی، صدقش بر اون افراد جلی میشه، کم استعمال بکند صدقش بر این خفی میشه، کم بی استعمال کردم ای به ذهن دیگه نمیاد. الان فرمایش مرحوم ناینی کبرویان حرف متینیه، یکی از موجبات انصراف یا لااقل عدم انعقاد اطلاق، خفای در صدق عنوان مطلق است بر اون فرد، در محل کلام تطبیق کرده خدا رحمتش کنه، فرنه محل کلامم از سقریات همین بابه. قاعده فراق صدقش، کلمه قاعده فراق میگیم یعنی ما مزا، صدق ما مزا در اون جایی که گذشته داخل در غیر شدی جلیه. وقت داخل در غیر شدی گذشت دیگه. نکته خوبی فرمودم. نماز رو خوندیم مشغول تعقیبات شدیم، گذشته نماز دیگه، مزا. اما در جایی که هنوز داخل در غیر نشدیم، گفتیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هنوز هیچی نگفتیم، شک کردیم. اینجا درست مزا لغتن، درست فرقه لغتن، مثل مالایوکل، ولی اینجا نمیگن که این خفای در صدق داره، اینجا گیر داره که بگن فارغ شدی از نماز، نمازت گذشت. نه، تازه گفتیم السلام علیکم و رحمت الله، گذشتی، هنوز نگذشته، تازه گفتیم السلام علیکم. مرحوم ناینی یک کبرایی را ادعا کرده است، واضح مقبول، تطبیق کرده بر محل کلام، کل ما مزا من صلاتک و قهورک، فرموده در جایی که داخل در غیر نشده اید انصراف دارد، چون جایی که داخل در غیر نشده اید تشکیک در صدق دارد، چون خفای در صدق دارد، خفای در صدق موجب انصراف است. این فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده. ولیکن در دیگران هم اشکال کردن، در مثال اصول هم هست، فرمودن درست گفته ناینی، کبرا حرف متینیه، ولیکن در سقلا، در سقرای خلطی کرده مرحوم ناینی بین اظهر و ظاهر، ظاهر و خفی، این که در ذهنش بوده فرق است بین دخول در غیر و عدم دخول در غیر، فراست دیگه، فرق هست دیگه. منتها اگر داخل در غیر بشود، فرقه، جاوزه، مزا، اظهره، اما اگر دخول در غیر نشده، گفته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هنوز داخل در غیر نشده، گیر همینجاست. ناینی میگه صدق مزا خفیه، میگیم نه، صدق مزا خفی نیست، مثل اونم ظاهر نیست، ولی ظاهر هست، همین بنده به همینجاست. بدون دخول در غیر، به مجرد فراغ صدق میکنم مزا املا، صدق لغوی هر دو قبول دارم میکنه، صدق عرفی، آیا خفای در صدق دارد یا نه؟ مرحوم ناینی فرموده خفای در صدق دارد، ولی به ذهن ما همونطور که در مثال اصول فرموده و آقا اصرار دارند، به ذهن میزنه که نه، مزا صدق میکند، درسته او اظهره، ولی اینم ظاهره، خفا نداره. هرچی گذشت از نماز، الان گفت السلام علیکم و رحمت الله برکاته، تا گفت تو شک کرد که سه رکعت خونده یا چهار رکعت، مزا نماز تمام شد دیگه. آره، مزا صدق میکنه، اینه که قصور مقتضی هر دو بیانش ناتمامه. انما المهم وجود مانع، گفتن آقا این، گفتن که ما قبول داریم روایات قاعده فراغ اطلاق داره، کل ما مزا من صلاتک و طهورک فمزه، درست اطلاق داره. وجهی برای انصراف نیست، ولیکن در بعضی از روایات قاعده فراغ شرط شده است دخول در غیر. دو تا روایت عمدش، دو تا روایت است که از این دو تا روایت استفاده شده است که دخول در غیر شرط است. یکی موثقه ابن ابی عفور است و دیگری صحیحه زراره است. در موثقه ابن ابی عفور اینجور بود، بله، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، دخلت في غيره دیگه، فشكك فليس شكك بشيء، قید کرده دخول در غیر را. فرق بین وضوء و غیر وضوء هم نیست. این روایت شرط کرده است در عدم اعتنا، شرط کرده است دخول در غیر را. اذا شككت في شيء من الوضوء، آیا مست کردی یا نه، وقد دخلت في غيري، مثلا تو نماز شک کردی، اونجا فلیس شکوکه بشه. مفهومش اینه که اگر داخل در غیر نشدی ولو فارغ از وضوع شدی، داخل در غیر نشدی، شک و کشی اون. یکی موثقه ابن ابی عفور و دیگری صحیحه بله زراره است. در صحیحه زراره داره ازا کنت قاعدن علا وضوعی که و شک کردی اعتنا بکن، و اما و ازا خرجت نیست سرت فی حالت، ببینیم اگه پیدا بشه ازا روایت دوم را بس که نیاوردیم. بله صفحه چند آورده بود آقای خویی روایت دوم را؟ نه چون تو کتاب وسائل شیعه متفرقه دیگه نمیشه چند تا کتاب بیاریم. چانس؟ آه نه آوردیم. بخونید عبارت سیه زراره رو. از اولش بخونید ازا. بذار بخونم، بذار اجازه بده بخونم. بله اینجایشون اینطور داره. محمد ابن الحسن عن المفير عن احمد ابن محمد لا باس به عن ابيه عن احمد ابن ادريس وسعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد دوباره عن حسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن زراره عن ابي جعفر عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام اذا كنت قاعدا على وضوئك، وقتی نشست قاعده بر وضو هستی، نشستی داری وضو میگیری، معمولا خب وضو در حال نشستن دیگه، میشینن دیگه وضو میگیرن. اون زمانای جور چیزایی که الان بود که نبود، که نشستن کنار شد یا آفتابه می آوردن. اذا کنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اقصلت ذراعيك ام لا، دو تا ذراعتو شستی یا نشستی ولی هنوز نشستی بلند نشدی، فاعد عليهما، اونا رو اعاده کن، و علا جمیع ما شکه، ذراعی هم خصوصیت نداره، و علا جمیع ما شککت فیه انکه لم تقسله او لم تمسحه مما سم الله تبارک تعالی، که وضو سم الله دیگه، بله زاقمتم الاسلات فقسلو وجوهکم ایدیکم مسحر سر مسحفا همه سم الله. دوباره هم دارم مادم تفی حال الوضو، تا وقتی در حال وضو هستی به شکل اعتنا بکن. فیضا قمت من الوضو، وقتی که پا شدی دیگه از وضو گرفتن پا شدی، و فرقت من تا اینجاش عیبی نداره، ولی ادامه داره. و قد سرت الى حالت اخرى، پا شدی و به حالت دیگه منتقل شدی. اون حالت دیگه هم اشتباه نکنی، حالت دیگه یعنی مثلا همینطور هیچ فعلی بلندشی کون یکی از اکوان، حالت دیگه یه. نه، حالت اخرى فی الصلات او فی غیره، باید مشغول یک کاری بشی، نه که از حالت قعودی رفتی به حالت قیامی. نه، و قد سرت منتقل شدی الى حالت اخرى فی الصلات او فی غیره. این که مرحوم آقای خویی فرموده که خب همین که آدم بلند میشه حالت اخرای دیگه، پس این نمیگه، اینا کنایه یه. همونجا نشسته ولی وارد نماز نشسته، نماز نشسته شده. این نه هیچه،
حالت اخراست دیگه، نمیشه بگیم حالت وضوست،
ولی بعد از قیام گفت دیگه، فهزا قمت من الوضو. عیب ندارم، ما همون را میگیم، ما اگر همجور نشسته هیچ مشغول نشده از چیزایی که مشروط به وضویه، این روایت نمیگیردش. گفته نه، میگه و فرقت من و قد سرت الى حالت اخرى فی الصلاه و فی غیره. مجرد حالت اخرى فایده نداره. خب را میگفت، میگفت قد فرقت من دیگه. نه، ما نگفتیم، نه فارغ شدیم، ولی یه قید اضافه آورده، دقت نمی کن. مثل که فرقت من کافی نیست، بله من فارغ شدیم از وضو گرفتن، نشستم فارغ شدم، ولی میگه فرقت من کافی نیست، و قد سرت علاوه و قد سرت الى حال اخرى فی الصلات او غیرها. باید بیگ علاوه از فراق باید به یک حال دیگه مشغول بشوی. این که مرحوم آقای خویی فرموده، خب انسان دیگه از یکی از بالاخره وقتی از وضو فارغ میشه میره حالت دیگری، نه، در این روایت نکته اضافه شده، وقد سرت الى حال اخرى فی الصلاه و فی غیره. بعد داره فشککت، اگر اینجور شد فارغ شدی با حالت دیگه داخل شدی، قید اضافه، فشککت، اونجا فشککت فی بعض ما سم الله مما اوجب الله علیک فی وضوء وخلا شیء علیک. این روایت باز عرضم رو شرط کرده است دخول در غیر را.
غیر حالت وضوء عمه، یه ساعت بشینه
عیب نداره.
بله، قیام کردن و مشغول نماز شده اینا موضوعیت نداره.
بله،
عرفم بگم فارغ شده.
بابا اضافه آوردی رو چی کار کنیم؟ گفت فرقت من و یک قید اضافه آورد، یک ساعت نشستن را خودش توضیح داد، گفت وقت سرت فی حالت نخرا فی السلاد و غیرا، یک عملی باید باشه. بابا سلات و غیر سلات باید فعلی باشه. قرآن خوندن، خوابیدن، خوابیدن که دیگه معنا نداره دیگه، روزش باطل است. خواب این استدلال به این مانع، اگر قبول بکنیم روایات اطلاق دارن، این دوتا روایت مانع از اطلاق اون روایات است. خب یه جواب اینه، جواب از این مانع، یک جواب اینه که خب اینا در خصوص باب وضوعه، عیب نداره. چجور در باب وضوع قاعده تجاوز جاری نیست؟ نمونه داره دیگه، هم نص میگه سیاتی، هم نص میگه در باب وضوع قاعده تجاوز نداریم. شما اگر در صورت شک کنی در حال مسح پا فایده نداره، با اینکه از محل تجاوز کردی ها، ولی فایده نداره. چجور در باب وضو میگن قاعده تجاوز مجال ندارد؟ همونایی که قاعده تجاوز را عام میدانن میگن در وضو مجال نداره. خب در وضو هم چه میدونیم؟ در وضو هم شرط جریان قاعده فراق دخول در غیره. این دوتا روایت بر فرض تمامیتشان دخول در غیر را شرط می کند در خصوص باب وضو. چه می دونیم ما ملاکات دستمون نیست، در خصوص باب وضو میگیم آقا قاعده فراغ شرط دخول در غیره. یه اولا، ثانیا نه، اصلا جواب ثانی اینه که از این دوتا روایت شرطیت دخول در غیر در قاعده فراغ استفاده نمی شود، نه از موثقه و نه از سیه. ملاحظه بفرمایید در مسوال اصول خوب مفصل بحث کرده، تتمه کلام فردا انشاءالله.